در خدمت استاد بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا مرتضی جوادی آملی هستیم. جلسه 82 خوانش رساله شریف المظاهر الالهیه رو در خدمت ایشون هستیم. امروز 28 شهریور 1400 است. بفرمایید جناب استاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تتميم في الميزان والحساب. قال تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مستهزئين در مظهر الصامن از فن ثانی هستیم. با سلام حضور همه دوستان و اساتید بزرگوار در بخش های پایانی کتاب شریف المظاهر الالهیه، المظهر الصامن من الفن ثانی هستیم و در این مظهر که تحت عنوان فی نشر الصحائف و ابراز الکتب هست مطالبی مطرح شد. رسیدیم به یکی از عمدترین مسائلی که در باب معاد مطرح است و اون هم بحث میزان است. خب جا داره که در آغاز بحث راجع به کلیت میزان مطالبی عرض بشه، گرچه جناب سر متعلقین این مطلب رو در بخش دوم این فرمایش دارن، اما لازم هست که یک نکاتی به این رابطه مطرح بشه و واقعا جا داره با دوستانی که تشریف دارن یا کسانی که بعدها ملاحظه میکنن این که میزان در قرآن رو ما بررسی بکنیم، که خب چند بار کلمه میزان در قرآن آمده و خدای تعالی هم مسئله میزان و کتاب رو کنار هم گذاشته. در سوره مبارکه شورا می‌فرماید که آیه 17: الله الذي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان فما يدرك لعل الساعة قريب. یا در سوره مبارکه حدید این معنا رو کنار کتاب میاره و می‌فرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط. خب چند مرتبه هم کلمه میزان در قرآن به کار رفته است. جا داره که اگر کسی میخواد واقعا تحقیق کنه که میزان در قرآن به چه معنایی هست و چند معنا یا مصداق برای میزان لحاظ شده است و خصوصاً مباحثی که جناب صدر تعلیم در باب میزان در عقل نظری دارن مطرح میکنند رو واقعاً یک کتاب، نه تنها یک مقاله، یک کتاب میشه راجبش نوشت. یه ادعای بسیار اساسی و مهمی رو جناب صدر تعلیم در همین رابطه هم در اسفار مطرح کردن، هم در شواهد ربوبیه، هم در اینجا، هم در کتاب مبدأ و معاد، اما عمده بحث رو در کتاب مفاتیح الغیب خودشون مطرح کردن که من آوردم که اگر فرصت هست بخشی از اونها رو اینجا ما بخونیم. در کتاب مفاتیح الغیب به صورت مفصل و مبسوط موازین قسط رو توضیح دادن و معیار رو تا یه حدی مشخص کردن. خب پس ما یک امری داریم به نام کتاب و یک امری هم داریم به نام میزان. اون چیزی که میتونه کنار کتاب به عنوان میزان شناخته بشه چیه و چطور خدای عالم میزان رو برای مسائل نظری قرار داده است؟ اون چه که لازم از همگان بدانند این است که در هر موردی یک میزانی و ترازویی و معیاری وجود دارد که اون معیار، معیار حق و باطل است. اگر اینجوری باشه حقه، اگر نه باطله. تو هر شیء هر شیئی، هر حقیقتی دارای یک میزانی است، معیار و ترازویی است که او رو با حق میسنجه که آیا این حقیقت، این امر حق هست یا حق نیست، و اگر حق هست تا چه میزانی حقانیت داره. عمل انسان، اندیشه انسان، انگیزه انسان یا حقایقی که در نظام هستی هستند، هر چی که در نظام هستی وجود دارد قابل توضیح است. ما تا گفتیم میزان، سه امر رو باید حتما لحاظ بکنیم: یک، وزن، دو، موزون، و سه، توزیم. وزن، میزان، توزیم، ببخشید، وزن، موزون، توزیم. وزن یعنی همون امری که به وسیله او امور سنجیده می شود، که هر حقیقتی یک وزنی دارد، یک امری دارد که معیار توزین هست که حق و باطلش رو مشخص میکنه. مثلا میگن که آیا این دیوار صاف یا کجه، میگن شاغول بگذارید. شاغول مشخص میکنه که آیا این دیوار کجه یا مستقیم. یا مثلا عرض کنم که نمیدونیم این چند متره، این فرش چند متریه یا این دیوار چند متره، میگن آقا خطکش بیارید، اون خطکش مشخص بکنه، مستره خطکش بیاریم مشخص میکنه که چی. آقا این اجناسی که اینجا هست وزنشون چقدره، قدشون چقدره، همه اینها در حقیقت دارای یک میزانی هستن که به وسیله میزان وزن مشخص میشه، قد و متر مشخص میشه، هر چیزی، هر هیچ چیزی بدون میزان نیست. و میزان یعنی اون حقیقتی که باعث توزین این عمل با معیار خودشه. معیار خودش این هست که تا چه حدی مثلا حق حقانیت داره. مثلا فرض کنید که ترازویی که طلا فروش ها دارن با ترازویی که مثلا بقال ها دارن، با ترازویی که مثلا در عنوان قبان مثلا در انبارها وجود داره، ترازویی که مثلا ماشین‌های سنگین رو با او وزن می‌کنن، ترازویی که مثلا کشتی رو با او وزن می‌کنن و امثال ذلک، هر چیزی بالاخره ترازویی داره، میزانی داره که بر اساس اون میزان وزن او، حالا وزن به هر چیزی، متر باشه یا قوس باشه یا هر چیزی که باشه، در حقیقت توزیل میشه. این اختصاصی به نون و گوشت نداره، اختصاصی به اصطلاح حبوبات و اینا نداره. همه ی حقایق هستی، همه ی حقایق هستی اینا بایستی که در نظام هستی توزیل بشن و ارزش گذاری بشن و مشخص بشه که چقدر بهامندن و بهامندی و ارزش اونا به مصادقت و مسابقت اونها با حقه، حق اون شی. مثلا استقامت یه حقیه، آیا این دیوار چقدر از استقامت برخورداره؟ یا مثلا خطکش معیاریست برای اندازه‌گیری یک عملی که دارای مثلا طول هست یا عرض هست، امثال ذلک، چقدر طول هست، چقدر عرض هست، چقدر ارتفاع هست، همه و همه اینها با اون توزین اتفاق میفته، با اون میزان اتفاق میفته. پس هر چیزی به تعبیر ایشون فرمود که میزان و کل شیء یکون من جنسه، یعنی هر شیئی میزانی دارد، البته میزان هر شیء هم به حسب خودش است و من جنس خودشه. ما نمیتونیم با شاغول وزن کیلویی شیء رو مشخص کنیم. اگه خواستیم وزن کیلویی مشخص بکنیم، باید مثلا منو بذاریم یا سمنو بذاریم یا هر چیه عنوان معیار وزن کردن هست. معیار وزن با معیار خط، با معیار قوس، با معیار عرض کنم که امور دیگه متفاوت، میزان کل شیء من جنسه و به حسبه، ولی همه چیز دارای میزان است. و مهمترین مسئله ای که در نظام فکری بشر قابل تحلیل است، میزان داشتن عرض کنم که مسائل فکری و نظری است. این خیلی مسئله است. ما که در حوزه مباحث فکری و نظری داریم کار میکنیم، حالا چه در علوم انسانی چه در علوم تجربی و همسایه، بالاخره علم میزان خاص خودشو داره. در مسائل تجربی ما میزانمون تجربه است، هرچه در آزمایشگاه اون جنس و اون حقیقت مطرح شد و اون جواب گفت، اون معیار ماست. در علوم تجربی تجربه میزان است، در علوم ریاضی کم و کیف کم متصل و کم منفصل میزان هستش، در علوم نظری منطق میزان هست. حالا همینجاست که جناب سلام و تعلیم دارن این معنا رو بخوام به ما افاده بود. این که خدای عالم فرمود که قد انزل معهم کتاب و میزان، یا ما بر اساس این آیه که در قرآن ملاحظه فرمودید، ما به فرمود که الله الذی سوره مائده شورا آیه 17، حتما آیون و اساتید بزرگوار بررسی کنن، اصلا یه امر بسیار مهم نیست و ادعای بسیار مهمتری رو جناب صدر منتقلین داره مطرح میکنه و منطق رو به عنوان میزان فکر داره بیان میکنه. و موقعی که امروز این همه فیلسوفان اظهار نظر میکنن در امثال ذلك، توضیح کنیم بفهمیم بسنجیم چیزی حرف میزنن. در نزد پیشینیان منطق معیار توضیح بود، بخواستیم وزن بکنیم، اگر در اوزان منطقی قرار میگرفت، که ایشون اوزان منطقی رو 5 وزن میدونه، که اگر در اوزان منطقی قرار میگرفت، این حرف درستیه، حرف منطقی، حرف صحیحی هستش. هر فیلسوفی باید حرفاشو در این ترازوی منطق بزنه، که اگر در ترازوی منطق حرف نزنه، حرف زیاده، اظهار نظرها زیاده، شواهد ذکر کردن و معیدات آوردن و به اصطلاح اونجا اینجوری گفتن و اینجا اینجوری گفتن و اون علامه اینجوری گفت و این علامه اینجوری گفت، اینقدر علامه امروز زیاد شده که ماشاءالله اظهار نظرها فراوان. ما باید یه منطقی داشته باشیم. حالا منطق نمیخوام بگم مثلا حالا مشخصا منطق ارسطویی، جناب سلام متعلقین قواعدی رو میاره، منطق رو ذکر میکنه، میگه تو این منطق دقیقت اینا اشحالی هستن و صوری هستن که بدیهی الانتاج هستن. یعنی همه باور دارن وقتی گفته می شود که العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم و حادث، این دیگه خلافی درش نیست، برای اینکه از جزئی به کلی رسیدن است، اشراف کلی بر جزئی هست. وقتی گفته می شود که العالم متغیر و بعد کلی میگیم که و کل متغیر حادث، خب تردیدی نیست که بس میشه عالم حادث دیگه. یا اگه گفتیم که لو کانت شمس و طالعه فن نهار موجود، ولیکن نه شمس و طالعه فن نهار موجود، دیگه تردیدی درش نیست دیگه. بر اساس تلازم وقتی که خورشید طلوع کند روز موجود است، ام اکنون خورشید طلوع کرده پس روز موجود است. این اشکالی که اکنون به عنوان اشکال منطقی که ایشون میگن یا تعادل است یا تعاند است یا تلازم، من خواهشم از اساتید بزرگوار که اسامیشون اینجا هست و کسانی که اینو ملاحظه کنن، اینو جناب سلام متعلقین ادعای بسیار بزرگی داره و میگه اینا قرآنیه. این که حضرت خدای عالم به حضرت ابراهیم فرموده است که و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، وقتی ابراهیم سلام الله علیه گفت که انی لا احب العافلین، خدای عالم فرمود که من این حجت رو به ابراهیم دادم، تلکه حجتنا و آتیناها ابراهیم. اینو اجازه بدید که من این رو در حقیقت این آیه رو خدمت شما بخونم. برادران و خواهران بزرگواری که این بحث رو دنبال میکنید، این تلکه حجتنا سوره مبارکه انعام آیه 83 و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. خب ما مفسریم، میخوایم تفسیر بکنیم، میخوایم بیان بکنیم، میخوایم قرآن رو بفهمیم. حالا مفسر میخوام قرآن رو بفهمیم. این که خدای عالم فرمود اینها حجت ماست، ما این حجت خودمون رو به ابراهیم دادیم تا بر قوم خودش استدلال کنه و اونها رو قانع بکنه، این حجت چیه؟ در چه قالبی داره مطرح میشه؟ در چه شکلی داره ارائه میشه؟ تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم. چیه حجت حضرت ابراهیم علیه السلام؟ همین مسئله ای که فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفل. این بر اساس به اصطلاح تعادل نه تعاند هستش. میگه چی؟ میگه که اگر خورشید یا ماه یا ستاره خدا باشن، خدا آفل نیست، خورشید و ماه و ستاره آفل هستن، پس خورشید و ماه و ستاره نمیتونن خدا باشن بر اساس تعاند. خدای عالم عرض کنم که افول و غروبی ندارد، خورشید و ماه و ستاره افول دارن، پس خورشید و ماه و ستاره چی؟ خدا نیستن. اینی لا احب العافلین. خب بعد خدای عالم وقتی این رو بیان کرده که دیگری بعد فرمود تلکه حجتنا آتینا ابراهیم. جناب صدر متعلقین در این فرمایشی که الان داریم، من احساس میکنم که اگر بخوام وارد این مسئله بشم شاید یک هفته وقت ببره، کما اینکه ما وقت اسفار این مباحث از اینجا داشتیم، از همین کتاب مفاتیح الغیب آوردیم و این بحث ها هست، اگر کسی میخواد مراجعه بکنه اونجا در اینجا به صورت تفصیلی ما اونجا بیان کردیم چند روز راجع به این مسئله، چون جناب صدر متعلم یه ادعای بزرگی داره، اتفاقا این حرف ها باید حرف باشه و این آیونی که در اسباب صدر متعلم این حرف میزنن. من سخنی رو از یکی از اساتیدی که خب حالا اسم بزرگوارشون رو میبرم، جناب استاد مرحوم آقای حکیمی، یه مقدمه ای رو در این کتاب مکتب تفکیه که دوستان تحقیق کردن، دوستان پژوهشگاه تحقیق کردن، نوشتن حدود 30 صفحه است. من این مقدمه رو خب خوندم و ای کاش نمیخوندم، چون ارادت علمی نسبت به یک شخصیت با این نوشته ها کم و زیاد میشه واقعا. خب ایشون آمده و در پایان این مقدمه یه جمله‌ای رو از جناب صدر متعلین داره نقل میکنه، بعد میگه این استغفار صدر متعلین از حکمت هستش. نمیدونم واقعا اینا رو چجوری بایستی که ارزیابی کرد. ببینید جناب صدر متعلین از درگاه حکمت تازه وحی شده، این خیلی مهمه. یه وقت هستش که یه نفری تقلیدن میاد میگه که هرچی که خدایا با عالم و پیغمبر فرمودن سمعن و طاعتن، خب این ارزشمنده ولی یک ارزش ابتدایی و حد اکثر متوسط داره. اما یه شخصیتی همانند صدر متعلین که از درگاه حکمت و عقلانیت کامل میاد و درگاه حکمت اینجور خاضع میشه، ما اون خضوع رو ببینیم اما اون چیزی که باعث این خضوع شده نبینیم، این خیلی بده، این خیلی نقصه. بله هم انسان عامی و عوامی میگه که ربنا آمنا، هم یک حکیم میگه ربنا آمنا. اما وقتی که حکیم میگه ربنا آمنا از درگاه حکمت میگه و این همین آمنای او رو به عرش میبره، این بنده خدایی که گفته آمنا این همین دم در بهش میبرنش. خب خیلی فرق میکنه. ما بیایم بگیم که چون حکیم صدر متعلین گفته که ما در درگاه وحی هستیم، هر چی که وحی بگه درست هست، ما خاضع در پیشگاه خدا و پیغمبر هستیم، ما بیایم بگیم که استغفاریه صدر متعلین، خیلی این حرف. خب اگر به هر حال من نمیخوام که اون چی که در این رابطه هست رو عرض بکنم، ولی این ها حرف ها هست. اون چیزی که جناب صدر متعلقین در حتی این حرف در اسفار خودش هم گفته صریحا اونجا، حتی تب بند فلسفه گفته، اون فلسفه ای که بناست در مقابل وحی بیسته، اون فلسفه فلسفه نابود شدنی است. ولی این سخن رو یک حکیم داره میگه، یه انسانی که از درگاه حکمت متعالی حرف زده داره میگه، نه یک انسان عوام ساده که اصلا حکمت نخونده، حکمت نمیدونی یعنی چی اصلا. فقط بیاد یکی آقا استغفاریه سلام متعالی، خیلی این حرف حرف نزدنی است. ولی خب عرض میکنم دیگه، برخی ها دغدغه مندن تا دانشمند باشن، انسان هایی هستن که واقعا دغدغه توحید دارن، ولی این دغدغه خیلی ارزش داره. اما یک شخصیتی مثل حکیم صلی الله علیه و آله که 400 ساله که بزرگان از حکمت و اندیشه و تفکر میان و این رو محض میکنن، صلاح میکنن و از عظمت علمی او رو در ساحتهای مختلف دارن میستاین، بیان بگن که استغفاریه از حکمت مثلا. خب این حرف انصافا ارزش گوینده رو مشخص میکنه انسان، و ما نبایستی که در این رابطه به این حرف هایی که اصلا پایه علمی و پایگاه علمی نداره توجه کنیم. به هر حال اونچه که اتفاقا انتظار هست این است که امروز بیایم این ادعای بزرگ صدر متعالین رو مورد ارزیابی قرار بدیم. یه حرف هایی میزنن میگن که خب ما الان 400 سال با فکر مولا صدر رو داریم فکر میکنیم. خب اگه اینطوری هستش که ما از زمان حضرت آدم تا الان همه این سخن انبیا رو داره، خب با انبیا داریم فکر میکنیم که اگر فکر درستی است، مستقیم است، ارزشمند است، از آدم تا خاتم هر فکری که از راه وحی آمده ما اون فکر رو با اون فکر رو زندگی میکنیم، اون فکر درسته که داریم با زندگی میکنیم. اگر 400 سال شخصیت هایی همانند عرض کنم که علامه نوری ها و حکمای آشتیان، حکمای بلاد دیگر، علامه طباطبایی و امام دارن اینجور در این فکر، در این اندیشه سراسیمه دارن زیست میکنن، برای این اصلش که خب این فکر رو درست میدونن، نه اینکه بیان بگن که آقا 400 سال. خود همین آقایون در 400 سال قبل نقده هایی داشتن که دارن. اما اکنون شما تو رحیق ملاحظه فرمایید آیت الله جوادی یا آمولی قدم به قدم حرف ها رو جلو میبره، اونجا درست گفته، اونجا حرف ناتمامه، اونجا حرف ناقصه، اونجا به حق با مرحوم علامه است، اینجا حق با مرحوم صدراست. خب این داره حرف میزن فکر میکنن یعنی چی ما به این حرف ها رو در حقیقت تو بین مردم و عوام منتشر بکنیم که ما داریم بر اساس 400 سال قبل فکر میکنیم بزار سال. خب شمایی که دارید از مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ صدوق دفاع میکنید، با اندیشه اونها زیست نمیکنید، با افکار اونها همراه نیستی، خب افکار اونها با وحی هماهنگ است، این افکار هم با وحی کجوم از سخن مرحوم صدر متعالین با توحید با اسماء و اوصاف الهی ناسازگار است. یه فقیه شما الان بیایید حرف مرحوم شیخ انصاری رو در رسائل، خب این همه اکرار تکرار تکرار تکرار، این همه کتاب کتاب کتاب، همه همینه دیگه، شما دارید با فکر شیخ انصاری زندگی میکنید، یعنی چی این حرف؟ از این حرف ها که تو این همین مقدمه ای که از این بزرگوار هست فراوان آورده شده، اینجا اونجا دنبال این حرف هستن. خب شیخ الرئیس به این عظمت که حکمتش سراسر رو گرفته، ما یه جمله از یک گوشه بتونیم انتخاب بکنیم بگیم که شیخ رئیس این حرف رو زده، این همه سخن در باب حکمت اومده گفته، ما بریم یه جمله‌اش پیدا بکنیم از مرحوم علامه، یه جمله پیدا بکنیم از مرحوم شیخ صدر متعالی، یه جمله پیدا بکنیم، اینجوری آیا این دانشه؟ من این 30 صفحه که دیدم اول تا آخر هر چی فکر کردم یه مطلب علمی که به هر حال ارزش این رو داشته باشه که آدم بیاره تو صحنه و راجبش صحبت بکنه واقعا ندیدم. دیدم که همش اینجا اینجا ایشون اینجا گفته، اونجا اینجا گفته. خب از جناب صدر متعالی اینه که سراسر پیکر اندیشه او حکمت متعالیه سرازیره، ما بیایم یه جمله پیدا بکنیم اونم با این تفسیر، با این تفسیر. خب این سخن فقط سخن تفسیر ایشون که نیست، تندتر از این رو در جای دیگه گفته، همین در متن اسفاری که شما از او اینجوری حرف میزنید اینجوری سخن گفته هستش. یکی از ادعاهای جناب سلام متعلم در این رابطه مسئله عرض کنم که حجت الهی است. این که خدای عالم میزان معرفی کرده و حجت معرفی کرده، کنار کتاب ذکر کرده و انزل معهم الکتاب و المیزان. خب این میزان تفسیرش چیه؟ در مقام عمل تفسیرش چیه؟ یا اینجا که فرمود و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، بعد از قضیه امی لا احب الآفلین، این تلکه حجتنا یعنی چی؟ آیا مصد متعلقین داره ادعا میکنه که مراد از این حجت یعنی به اصطلاح میزان منطقی تعاند یا میزان منطقی تلازم در باب به اصطلاح سخنی که حضرت ابراهیم با نمرود مطرح کرده است؟ در برابر نمرود اون گفت که من قادرم، انا احیی و امید. میگه تو قادری، اگر تو قادر هستی خب این خورشید از مشرق میاد، فأت بها من المغرب، تو از مغرب بیا. اگر تو قادر هستی و قادر، میگه هر کسی قادر خداست. میگه خیلی خوب، بسیار خوب، و هر کسی قادر خداست. اگر تو قادر هستید، خدای من قادر است خورشید رو از مشرق به مغرب ببره، تو از مغرب به مشرق ببره. فبوئت الذی کفر. این یک منطق به اصطلاح الهی درش هست. ارسطو غیر ارسطو نداره ما که. منطق دیگه یونانی و ایرانی نداره که. منطق اینه یه چارچوبی که همگان به نتیجه گیری صریح او اعتقاد داشته باشن. هر کس که قادر است، ببخشید، هر کس که قادر است، بله خداست. خدای عالم قدرت دارد که خورشید رو از مشرق به مغرب بیاورد. تو اگر ادعای خالقیت و خدا بودن داری، خورشید از مغرب به مشرق بیاورد. فبوئت الذی کفر. این فبوئت الذی کفر یعنی چی؟ این گرچه یک نتیجه یعنی الزام عملی و اعتقادی رو در حقیقت به همراه داره، ولی استدلال و فرمولش رو همینه دیگه. فرمولش این است که هر کسی قادر است، قدرت این رو دارد که آسمان و زمین رو جابجا بکنه، او خالق است. عرض کنم که اون کسی که ادعا می کند که این قدرت رو دارد باید این رو اثبات بکنه، و نمرود این ادعا رو داشت و نتونست، فبوئت الذی کفر. نو خدا نیست. ما قالب رو به صورت این که بیاییم بگیم صغرا و کبرا یا مقدم و تالی یا قیاس خلف یا قیاس استثنائی یا قیاس اینا نداریم. اینا رو دقیقت علم میاد این کار میکنه. یعنی اون چیزی که قرآن دارد به تعبیری سورس است، نالج است، و اونی که میاد تو صحنه منطق و منطقی میشه مقدم و تالی، میشه صغرا و کبرا، میشه مقدمات و نتایج و شروط مقدمات و این گونه از بحث ها، اینا میاد توی مسائل علمی، میشه منطق. مگه خدای عالم منطقه؟ بخش مگه قرآن منطقه؟ مگه قرآن ریاضیه؟ مگه قرآن تاریخه؟ مگه قرآن جغرافیاست؟ هیچ کدوم از این علوم نیست، اما همه علوم در ساحت قرآن میتوانند یاد بگیرن. مثلا همینجا اجازه بدید من یه مطلبی رو عرض کنم. آقا امام صادق علیه السلام عین دینه، نه اینکه برابر با دین است، نه، عین دین است. یه چیزی ما نداریم به نام دین و امام صادق علیه السلام اون پرده دین رو بخواند برای مردم بگه، نه، حقیقت وحی بر قلب مطهر پیامبر گرامی اسلام و تصدیدیش، نه وحی تشریعیش، به قلب اهل بیت علیهم السلام میاد و اینها همون عین دین هستن. نحن الصراط. خیلی این امام علیه السلام یه حرفی که میزنه، این حرف عین دین هست، هیچ تردیدی درش نیست. ولی وقتی میخواد این حرف بیاد در ذهن امثال زراره و عمران و دیگر اصحاب که اونها این رو بفهمن، بایستی که کرسی درس بگذاره، کرسی دانش بگذاره، کرسی فقاهت بگذاره، که نالج رو تبدیل به تعبیر ساینس بکنه، به علم فقه بکنه. از اون ساحت دینی به یک ساحت علمی برسان. این کار رو امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما انجام دادن، کرسی گذاشتن، متکلم پروروندن، فیلسوف پروروندن، فقیه پروروندن، اصولی یاد کردن و سایر مباحث دیگه، حتی مباحث معارضه‌ای و مناظره‌ای و امثال ذلک رو در این مدرسه آموختن تا این مدرسه مدرسه علمی بشه و در ساحت معرفت بشری اینا شکل بگیره. اجازه ندادن که ائمه بزرگوار ما سلام الله علیهم اجمعین این قضیه رو انجام بدن، خودشون متن دینن. اگه کسی سوال کرد میگن آقا مثلا اینجوری نماز بخونید، اینجوری حج انجام بدید، کسی از اینا میگه خب به شما از چه دلیلی میخواد بگید به این حد؟ ولی از مرحوم مفید، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی و دیگران سوال میکنن به چه دلیلی، میگه به این آیه، به این روایت، به این فرا. اینا برای اینکه مطابق با علم اصلی اهل بیت علیهم السلام، اما اهل بیت در مقام تنزل و در قوس نزول و اینها در قوس صعود، ما در قوس نزول نیازمند به این جایگاه علمی هست و اهل بیت علیهم السلام این کرسی رو گذاشتن و امام صادق علیه السلام فرمودن ای کاش این طاقیه میگذاشت، من برای شما یه قصری رو در طائف میگرفتم، خودم ساکن بودم، شما هم رو اسکان میدادم و ما بحث میکردیم. و بحث میکردیم یعنی چی؟ یعنی اون وحی رو تبدیل به علم میکردیم. وحی یک حقیقت شهودی معصوم عینی خارجی با خصائص خاص خودش، تبدیلش میکردیم به علم که یک امر ذهنی مدرسه‌ای استدلالی تحصیلی. وحی که استدلالی نیست، وحی فرای از استدلال است، تورن وراء تور العقل، شهودیه، عینیه. اما درس و بحث در حقیقت اینها مدرسه‌ای هستش و بایستی در نظام علمی در حقیقت شکل بگیره. بنابراین جناب مثل متعلقین مدعی است، این ادعا هم با شواهد متعددی در قرآن در کتاب‌های ایشون، خصوصا کتاب مفاتیح الغیب، که این بحث رو مرحوم مثل متعلقین در کتاب مفاتیح الغیب مفصل مطرح کردن. بنده الان خدمت شما این صفحاتش رو عرض بکنم که این فهم میاد، من این رو نگاه میکردم که خدمت دوستان این رو ملاحظه کنیم بخونیم دیگه، خب نمیرسیم و این بحث ها هم طول میکشه و دیگه ما نمیتونیم دیگه بیش از این منتظر این بحث ها باشیم. بله، اینجا الان در صفحه این کتاب مفاتیح الغیب مرحوم صدر متعلهی عرض کنم که المشهد الثالث عشر في الإشارة إلى وزن الأعمال والميزان والعرض والحساب والكتاب، از صفحه 740 این کتاب شروع میشه تا مباحث بعدی که مفصل هست. اینا هم مسائلی است که در حقیقت دارن و همچنین در مباحث دیگری که الان من این رو عرض بکنم. اون بله بله، اینجا فی بیان اقسام میزان. المشهد الرابع، این صفحه 384 بر اساس این نسخه‌ای که ظاهر نسخه لبنانی هست، صفحه 384 تحت عنوان فی ان معرفت کیفیت الوزن به هذا المیزان، بله، یستفاد من نفس القرآن به تعلیم الله و رسوله. این میزانی که ما داریم مشخص میکنیم که میزان تعاند است، تعادل است، تلازم هست و 5 تا قاعده منطقی رو داره مطرح می‌کنه. جناب صدر متعلم می‌فرمایید که این همون قاعده منطقی است که به لسان قرآن اینجوری داره مطرح میشه. انی لا احب الافلین یعنی چی اصلا؟ یا چه استدلالیه؟ میگه که خدا اون است که آفل نباشد، ماه و ستاره و خورشید آفلن، پس بنابراین ماه و خورشید و ستاره خدا نیستن. این تموم شد رفت. یک استدلال منطقی است که از اون عنوان تعاند یاد میکنن و همچنین اشکال دیگر. لذا دوستان ملاحظه فرمایید، من احساس میکنم که شاید از طور بحثی که ما در این مجموعه و دارای آیان داریم دور بمانیم و در حقیقت این، ولی خب اشاره کردن این بحث ها و منبع رو معرفی کردن هم در شواهد ربوبیه هم در اسفار، اما عمدش در این کتاب هست که الان عرض کردیم صفحه 384 و بعد فی بیان اقسام المیزان خیلی مفصل الحمدلله بحث کردن. فی تطابق نسبی بین المیزان روحانی العقلی و المیزان الجسمانی الحسی فی اشارت الی موازین شیاطین و همون که در حقیقت بحثای مغالطه و اینا انجام میشه. ما در قرآن حق و باطل داریم، به اصطلاح الهامات الهی و غیبی و الهامات شیطانی داریم، با این الفاظ و اصطلاحات داریم زیست علمی میکنیم دیگه، تو قالب های تلازم و تعاند و تعادل نیستیم، اشکال منطقی به اصطلاح شکل اول و شکل دوم و شکل سوم و چهارم نیستیم، بدیه و انتها این حرفا رو نداریم، اینا اصطلاحاتی است که در فضای علم شکل میگیره، اونا اصطلاحاتی است که در فضای وحی شکل گرفته، اونها با جنبه الهی داره شکل میگیره، اینا با جنبه بشری داره شکل میگیره، فرق میکنه اینها با هم، اینا ظرفیت هایی است که اون حقایق باید تو این ظرفیت ها ریخته بشه برای اینکه بخواد ذهن بشر باشه، اگر بخواد بشری باشه باید قالب های علمی پیدا بکنه، عقلی پیدا بکنه، استدلالی پیدا بکنه. خب یه نفر میاد که شیطان تو قلب من گذاشته، خیر شیطان کجا هست، قلب تو کجا هست، ما اینو نمیدونیم که، با شیطان و قلب و خدا و وحی که نمیشه به جامعه علمی اینا این مطالب منتقل کرد که اونو در صحنه ایمانه، اونو در صحنه باوره، بعد یؤمنون بالغیب و بعد هم هدن للمتقین و امثال ذالک، اینا رو ائمه بزرگوار ما آمدن در قالب هایی به عنوان اشکال علمی دارن مطرح میکنن، چجوری به جناب زراره، به عمران و دیگران میگه که برو فتوا بده، برای اینکه تعلیمش داده که این مطلب به اینجا برمیگرده، اینجوریه کلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، آقای حضرت ابراهیم سلام الله علیه با قومش داره احتجاج میکنه، میگه چی؟ میگه انی لا احب الافلین. خب اون آقا میگه آقا تو آفل دوست نداری، من آفل دوست دارم. میگه آقا آفل نمیتونه خدا باشه، چرا نمیتونه خدا باشه؟ اون چیزی که غروب میکنه از بین میره یعنی نابود شدنیه، خدا که نابود شدنی نیست، اونو باید با این استدلال جلو بود، اون استدلال منطق میخواد، معیار میخواد و بایستی که در نظام علمی باشه. خب انی لا احب الافلین نمیتونه به اصطلاح شکل منطقی خودش رو در آیات الهی نشون بده، لذا ممکنه این نفر بیه که انی احب الافلین، خیلی خوب تو آفل دوست داری، ولی سخنی هست که اونا آفل رو خدا میدونستن، اونا رو گفتن که ستاره، ماه، فلان، اینا خدای ما هستن، اینا شفعاء اونا نقرب لنا فلان. اما حضرت ابراهیم داره استدلال میکنه، میگه که اگر چیزی بناس خدا باشه، خدا یک حقیقت همیشه ثابت است، همیشه حاضر است، همیشه مشرف است، اون خدایی که غروب بکنه که خدا نیست. ببینید خدا آن است که همیشه ثابت باشد، همیشه حاضر باشد، خورشید و ماه و ستاره یه وقت هستن یه وقت نیستن، پس اینا خدا نیستن دیگه، این تو قالب منطقی داره ارائه میشه، اینو بایستی یه حکیم بیاد بگه، یه انسانی که فیلسوف هست و فلسفه رو در قالب منطق آموخته و داره می آموزه، باید با این طریق از زبان شروع کرد و بحث رو جلو بود داره. خب الحمدلله کلیاتی که مد نظر بود رو عرض کردیم، حالا دوستان به لطف الهی بحث ها رو دنبال میکنن، میریم به سراغ متن، ببینیم تا کجا میرسیم انشاءالله. تتمیمون فی المیزان و الحساب، قال تعالی و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. تو بحث مظهر صامن که راجع به اصل نشر صحائف و ابراز کتب هستیم، المظهر الصامن فی نشر صحائف و ابراز کتب، تحت عنوان تتمیم فی المیزان و الحساب، مسئله میزان رو مطرح میکنن. و قال تعالی و نزع الموازین القسط یوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. اعلم ان الحساب عبارت عن جمع تفاریق الاعدام. خدای عالم در روز قیامت داره حساب و کتاب میکنه. و مراد از حساب و کتاب این است که همه خوبی ها رو اجازه جمع میکنه، همه بدی ها رو اجازه جمع میکنه، مراتب خوبی ها رو، مراتب بدی ها رو همه رو تقسیم بندی میکنه، هر کدوم در جایگاه خودش میذاره. این هم برای خدای عالم که کاری نداره، که او سریع الحساب است، کلم هل بسر او هو اقرب، این کار انجام. عبارت عن جمع تفاریق الاعداد و المقادیر، اعداد به کم منفصل و المقادیر به کم متصل. و فی قدرت الله ان یکشف فی لحظه واحده للخلائق حاصل حسناتهم و سیئاتهم. ممکنه نفر بگه مگه میشه این همه انسان ها من الاولین و الاخرین حساب و کتابشون؟ خب خدای عالم اون صمد و واجبی است که اونقدر قدرت وجودی او برتر است که دیگه مثل به لحظه همه اینها رو در میاره، مثل حساب و کتاب نمیخواد، کامپیوتر نمیخواد، دست و اینا که اون علم ماوراء از حس اینا، علم حساب کامپیوتری داره این کار انجام میده، چه برسه به اون قدرت لایزالی که به تعبیر ایشون علم مطلق است. علم مطلق که در که به محیط هست، همه علومی که اصلا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، اگر دیگران علمی دارن بر اساس مشیت الهی و واسع الحاسبین. خب حالا وارد بحث میزان میشن. لقد اختلف فی معنی المیزان فقیل ان الموازین هم الانبیاء. در روایات هم آمده است که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که این موازین چیه؟ گفتن ان الموازین هم الانبیاء و الاوصیاء. خیلی بیدل علی ذلک ما سئل صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال شد، ان قول الله عز و جل که من از اول موازین القسط یوم القیامه، قال علیه السلام المیزان، لان المیزان ببخش، قال علیه السلام المیزان هو الانبیاء و الاوصیاء. و قیل هی میزان العلوم، این که فرموده که و نزع الموازین القسط، میزان علوم رو میذارن. جناب صدر متعلق فهم که نه، اینا با هم مانعت الجمع نیست، اینا قابل جمع هست، هم انبیا از اون جهت که حامل علوم الهی هستن و هم راه های دیگر. وقیل هی المیزان ولا تفاوت بین القولین لان میزان العلوم هو القرآن و هم، یعنی انبیا علیهم السلام هم حاملوه، یعنی حامل قرآن هم. بنابراین هم قرآن میزان است و هم انبیا میزان هستند، اینا فرقی با هم ندارن. قرآن وقتی به صورت انسان در میاد میشه انبیا، انبیا به صورت قرآن در بیان کتاب در بیان میشه قرآن. خب این بحثی که اینجا داره بینه، و علم ان الموازین الوارده فی القرآن، این سخن بسیار سخن سنگینی است، ادعای بسیار بزرگی است، و جناب صدر متعالین هم همراه با این ادعا شواهد قرآنی فراوانی دارن نقل میکنن که عرض کردیم عمدش در کتاب مفاتیح الغیب جناب صدر متعالین هست. معلم ان الموازین الوارده فی القرآن فی اصلهی ثلاثتون، سه تا میزان علمی، سه تا میزان علمی خدای عالم در قرآن معرفی کرده است و این رو به انبیای خودش آموخته و انبیا هم اون رو به بشر تعلیم دادن. و علم ان الموازین الوارده فی القرآن فی اصلهی ثلاثه، میزان و تعادل یک، و میزان و تلازم دو، و میزان و تعاند سه. لکن الاول که میزان تعادل باشه، ینقسم الى ثلاثه اقسام، الاکبر و الاوسط و الاصغر، فیسیر الموازین و خمستون. موازینی که کنار کتاب خدای عالم به ما داده پنج تا میزان است، و این پنج تا میزان، پنج تا فرمول، فرمولی است که خدای عالم در قالب همین انی لا احب الافلین و فبهت الذی کفر و امثال ذلک به ما داده، و ما این رو از حیثیت وحیانی به حیثیت علمانی رسوندیم، به علم تبدیل کردیم و تبدیلش کردیم به منطقی به نام منطقی که بر اساس او داریم میسنجیم، دیگه بر اساس او داریم فکر رو میسنجیم. منطق یعنی ابزاری که به وسیله او فکر سنجیده میشود تا صحیح از خطا مشخص بشه. آقا عالم حادثه است، شما چجوری میخوای اثبات کنید؟ همین آقایون میگن عالم حادثه است بر اساس همین شکل اوله. عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، از عالم حادث است. هر حادثی محتاج به محدث است، عالم هم حادث است، پس به احتیاجی به محدث دارد. همین. خب این اشکالی که الان دارن آقایون متکلمین و حتی بعضا فقها استفاده میکنن، این اشکال از کجا اومده؟ مگر نه آن است که شما میگید بدیهی الانتاجه؟ حالا چه ارسطویی باشه، چه شیخ الرئیسی باشه، چه مال فارابی باشه، چه یونانی باشه، چه یعنی اگر منطق این منطق ارسطویی مال ایران بود، یونانی ها نبود استفاده میکردن؟ اگر مال عرب بود، مال افغانستان بود، مال پاکستان بود، ما نبود استفاده میکردیم؟ این چه حرفیه که زیاد دارن میزنن؟ خود این بزرگوار مرحوم آقای حکیمی هم تو این کتابش از ارسطو یونانی حرفا. مگه علم جا میشناسه، تاریخ میشناسه، مکان و زمان میشناسه؟ علم علمه. اگر درسته دیگه ایرانی و یونانی ما نداریم که اصلا. این چه اندیشه ناسوابیست که متاسفانه زیادم رایج آمال یونانی ها هستش. یونانی که یونان کیه؟ یونان چیه؟ قبل از یونان ایران بوده و قبل از یونان و ایران انبیای الهی بودن. این انی لا احب الافرین، این فبهت الذی کفر و امثال ذلک، اینا کجایی هستن؟ اینا وحیانی هستن یا نیستن؟ شما این رو لطفا بیارید تو قالب های منطقی و عرضه بکنید، از ساینس، از نالج به علم تبدیلش بکنید، ببینیم که این قالبش چجوری ها هست. ما که الان به بحث آسمان و زمین کار نداریم، که ما به اون شکل و قالبی که داره استدلال میشه، استنتاج میشه و حضرت عیسی داره، بخشی از ابراهیم داره با نمرود حرف میزنه که او رو مبهوت میکنه، فبهت الذی کفر، این مبهوتیتش مال چیه؟ اگر از ابراهیم گفت که من به اصطلاح به اون خدای معتقدم که مشرق رو از خورشید از مشرق میاره مغرب، میگه خیلی خوب، من اعتقاد ندارم. نمرود هم میگه من اعتقاد، نه، استدلال کرده، گفته اگر تو خالقی پس باید قادر باشی. خدای من قادر است که از مشرق به مغرب بیاره، تو از مغرب به مشرق بیار. و با اعتقاد از این کفر استدلال کرده با نمرود، که از راه وحی صحبت نکرده. که این استدلال در چه قالبی شکل گرفته؟ غیر از اینکه قالب منطقی داشته که او رو به گوشه به تعبیر رینگ برده و مبهوتش کرده. ولی اگر از طریق غیب میخواست حرف بزنه، میگه که انی لا احب الافرین، و اونم میگه آقا انی احب الافرین، تمام شد میره. اون که دعوا تمام نمیشد که. این که ستاره پرست ها، خورشید پرست ها و ماه پرست ها رو قانع کرد و اونها رو سکوت وادار کرد و مبهوتشون کرد، بر اساس این استدلال است و این حجت است. و تلکه حجتنا آتیناها علی ابراهیم علی قومه، تا بخواهم بر قومش استدلال بکنیم. این منطقی است که ما باید داشته باشیم. میفرماید که وعلم ان الموازین الواردت فی القرآن فی اصله ثلاثه، میزان و تعادل و میزان و تلازم و میزان و تعامل. لکن الاول ينقسم الى ثلاثه اقسام. من فکر میکنم که انشاءالله اگه خدا بخواد فردا هم اینو بیشتر توضیح بدیم، که هم به اشکال منطقی دوستان متوجه بشن و همین که وارد این بحث بشیم. من دیگه میگم که من 6 دقیقه دیگه وقت بیشتر نیست، این است که برای جلسه بعد موکول میکنم. اگر جناب آقای دکتر لکسایی هم به این اعتراف دارن، همینجوری عمل میکنم.
خیلی ممنون جناب استاد. چرا جناب والی نمیدونم دوستان مطلبی نکته‌ای دارن، چون فرصت هم رو به اتمام هست. اگر مطلبی هست میشنویم، استفاده میکنیم و اگر نیاز شد جناب استاد پاسخ میدن. خود بحث میزان جناب استاد به نظرم بسیار بحث مهمیه. بله. اگر در نسبت با بحث خود عدالت هم ما بتونیم این رو به ارتباط برقرار بکنیم بین این دوتا مفهوم، و حالا اون دقایقی که هر کدوم از اینها داره در ویژه در حوزه اجتماعی، اینها رو بتونیم ترسیم بکنیم، فکر میکنم خیلی خیلی اهمیت زیادی خواهد داشت برای بحث هایی که حالا در حوزه اجتماعی خواهیم داشت. الله چون
بله
بحث هم ادامه داره، شاید تا از اول این بحث هست انشاءالله اصطلاح در جلسات آینده یا فردا یا پس فردا که این بحث همچنان تداوم داره، این بحث ها رو از حضرت عالی استفاده میکنیم. حالا خود مولا صدرا بحث تعادل رو هم همینجا اشاره میکنه در اون
بله
عبارت بعد، ولی خود تعادل، عدالت، میزان و قسط، این چند تا مفهوم که اینها هم به هم نزدیک هم هم علی حال تفاوت های اندکی هم دارن که حالا در حوزه اجتماعی اینها رو بتونیم مورد توجه بیشتری قرار بدیم. ان شاء الله باز از فرمایشات جناب عالی در جلسه آینده بیشتری
ان شاء الله حالا این بحث رو به پایان میبریم. اگر مطالبی بود در این رابطه هم باز عرض میکنم با امید خدا ان
شاء الله.
خدا خیر بده.
صلوات بر محمد و آل محمد. ما این جلسه رو ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.